سلام ای خاک خوب مهربانی، درخش سرفراز کاویانی.
ایرانیان در غربت.
سلام ای گم شده در بودن خیش، به یک ما رفته هم آین و هم کیش.
رهاورد سفر آقای منشه امیر.
سلام ای سرزمین آریایی.
آقای میرزا آقا اسگری ملقب بمانی، شما نویسنده هستید، شاعر هستید، محقق ادبی هستید، سایت اینترنتی دارید، بسیار از نظر اجتماعی و ادبی و هنری فعال هستید، ولی میخوام بپرسم که شما ایرانی هستید، در آلمان چی کار میکنید؟
بله، آلمان مثل بقیه کشورهای جهان کشوری بود که من هیچگاه در عمرم فکر نمی‌کردم گذرم به اینجا بیفته و در دراز مدت اینجا بمونم. من در سالهای نخستین پس از اون انقلاب بدفرجام به علت نوشتن شعرها و متنهایی که به مذاق حکام به اصطلاح مسلمونی که تازه حکومت رو گرفته بودند خوش نمی اومد و همچنین نزدیکی هم به برخی از سازمان های سیاسی اون زمان، در وضعیتی قرار گرفتم که ناگزیر شدم شغل اداری و زندگی معمولم رو ترک کنم و حدود یک سال و نیم در تهران مخفی زندگی کنم و بعد از تهران خارج بشم. زمانی که بین ایران و عراق جنگ بود، من یک کتابی به نام ترانه‌های صلح منتشر کردم و یک نویسنده ناشناسی با اسم مستعار جباری در روزنامه اطلاعات اگر اشتباه نکنم یک مقاله بلندی علیه من نوشت که در حالی که ما در حال جنگ هستیم این شاعر از صلح حرف میزنه و از اعمی جمعه و جماعت سراسر کشور خواسته بود که جلوی تبلیغات من رو بگیرن و تبلیغات من رو خونسا کنن و غیر مستقیم هم از مسئولین امنیتی خواسته بود که در واقع من رو دستگیر کنن.
یعنی شما این کتاب رو در شرایطی نوشتید که در مخفیگاه زندگی میکردید؟
این قبلا من نوشته بودم و منتشر شد و در زمانی که به اصطلاح خیلی هم تیراژ وسیعی داشت، سریع رفت توی مردم، شاید حدود 20,000 تیراژ داشت اون موقع و بازتابش به گونه‌ای بود که طرفداران حکومت هم متوجه شدند و این یکی از اون عوامل بود که من مجبور شدم مخفی بشم. من البته آقای امیر برای شنوندگان شما بگم، چون گفتم که من نزدیکی داشتم به یکی از سازمان‌های سیاسی، من هیچ وقت در عمرم عضو هیچ سازمان سیاسی و حزب سیاسی نبودم و همیشه آدم مستقلی بودم، اما در اون مقطع نزدیکی فکری داشتم با یکی از این جریانات و همین هم در دورانی که این جریانات رو سرکوب می‌کردند و اون جریان چپ بود، البته من هم بیش از پیش در مزان خطر و اتهام قرار گرفتم و مجبور شدم که از راه پاکستان به طور غیرقانونی میهنم رو ترک کنم و روزی که آخرین غروبی که من در ایران بودم و دیگه قرار بود شبش از مرز بگذریم، شاید عجیب ترین شب زندگی من بود و در اونجا بر یک لوح گلین در بلوچستان ایران که خشکیده بود در بیابان با نوک ناخونم شعری نوشتم که برای همیشه با بارانها و اون خاک در خاک میهنم باقی خواهد موند و هیچگاه به هیچ کس نخواهم گفت که در اونجا و بر اون لوح چی نوشتم. اون آخرین یادگاری من در میهنم هست و امیدوارم این بار که برگردم بر لوح سپید کاغذ حرف تازه بنویسم.
فرمودی که در یکی از گروه های چپ عضویت داشتید، اگر فعالیت هم نداشتید گرایش داشتید نسبت به اونها، و قطعا یکی از گروه های چپ هست که در برانداختن رژیم پیشین در ایران و بروی کار آوردن رژیم کنونی نقشی داشت که شاید مؤثر بود و بالاخره در تاریخ ثبت شده. چه احساسی داشتید وقتی که دیدید که یک گروهی آمدند و به بروی کار آمدن یک گروهی کمک کردن و اونهایی که مسلط شدن می آیند و اختناق برقرار می کنند، سر می برند، زبان می برند و اون گروه ها رو به کلی خونسا می کنند و می کوشند که اونها رو نابود بکنند؟
ببینید آقای امیر، من تنها دیدگاه خودم رو می تونم بگم دیگه. سازمان ها و احزاب سیاسی خودشون باید با گذشتشون برخورد کنند. من 16 ساله بودم که در مسجد شهرمون اسدآباد همدان به فتوای امام جمعه شهر آقای حاج شیخ کاظم حمزه‌ای موی سر من رو در برابر 300-400 نفری که در مسجد بودند تراشیدند. علتش هم این بود که یک خانواده بهایی در شهر ما زندگی میکرد و اینها هم مانند بقیه اقلیت‌های دینی که در اونجا بودند تحت فشار مردم مسجد روی بودند که حرف‌های این آقای حمزه‌ای روی اونها تأثیر می‌ذاشت و این اونها رو در واقع تحریک می‌کرد. من در همون نوجوانی بر اساس مطالعات اندکی که داشتم و عواطف انسانی که داشتم یک انشایی نوشتم، رفتم در مسجد برای مردم قبل از اینکه حاجی آقا تشریف بیارند خوندم و گفتم که همه ما ایرانی هستیم، همه ما انسان هستیم، فرق نمی کنه که مسلمان باشیم، بهایی باشیم، یهودی باشیم یا ارمنی یا حتی فاقد دین، ما هممون ایرانی هستیم و مجازات هر کس رو اگر وجود داشته باشه خود شما میگید اون دنیا روز رستاخیز هست و براش تعیین میکنن. بنابراین نفروختن مواد غذایی به اینها، سنگ پراندن به خانواده اینها، اذیت کردن اینها و تحریم کردن اینها کار درستی نیست. به هر حال جمعیت در مسجد به دو گروه تبدیل شدن، موافق و مخالف، و با همدیگه زد و خورد خیلی سنگین و خونی میکردن. رفتن حاجی آقا رو از مسجد پایین‌تر آوردن و اون گفت که شیطان زیر موهای بلند آن زمان من لانه کرده و سر من رو تراشیدن. من از همون موقع هیچ گرایشی دیگر به اسلام سیاسی و اسلام به طور کلی نداشتم و در جریان و همین خاطر هم به اصطلاح گرایشات چپ پیدا کردم و در جریان انقلاب و بعد از انقلاب حتی زمانی که اون سازمان مورد علاقه من چسبندگی و نزدیکی به اون رژیم پیدا، رژیم جدید پیدا کرد، من همواره مخالف این راه و منش بودم. مقاله می نوشتم، برای روزنامه می شستم چاپ نمی کردند و در واقع می خوام بگم من از آغاز مخالف بر اندازی یک حکومت و جانشین کردنش با حکومت بدتر نبودم، گرچه در زمان شاه من احساس می کردم به عنوان یک نویسنده آزاد نیستم، اما پس از اتفاق این انقلاب و گذشت زمان و کسب تجربه ها یک پشیمانی بزرگ به من دست داد و دیدم که ما به قهقرا رفتیم و در این قهقرا بسیاری از ما هم سهیم بودیم در پیش آمدنش. و امروزه که من دیگر به هیچ ایدئولوژی باور ندارم، نه ایدئولوژی الهی آسمانی و نه ایدئولوژی های زمینی، و معتقدم کلن هر گونه ایدئولوژی مخالف دموکراسی و آزادی و حقوق بشر هست، دریافتم که کاری که مردم ایران در اون زمان کردند کاری ناپخته بود و تجارب و سرانجام این انقلاب هم نشون داد که کار ما اشتباه بوده و حالا باید هزینه بسیار 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 سنگینی پرداخت کنیم که تازه برگردیم به 21 بهمن 1357 تا از اونجا تازه بتونیم به جلو حرکت کنیم.
آقای عسکری، شما یک نویسنده هستید، یک شاعر هستید، یک پژوهشگر ادبی هستید و در اینجا میخوام از شما بپرسم که شما ادب و هنر رو برای چی توصیف میکنید و چه تعریفی ازش ارائه میدید؟ چرا هنر؟
مسئله هنر شما میدونید که بخش عمدش اصلا ارادی نیست، یعنی شما که آقای مناش امیر هستید نمیتونید اراده کنید بشینید و یک تابلو نقاشی بکشید و یک شعر بنویسید. یه بخشش به هر حال به ذات و سرشت و آموختهای آدم برمیگرده، یک بخشش هم ارادی است، برای اینکه هنر محصول دست و اندیشه انسان متفکره. جانورانی که فاقد تفکر و اندیشه هستند نمیتوانند هنر بیافرینند. هنر خاص انسان آگاه و باشعور است. حتی دیوانگان هم نمیتوانند یک اثر بقادی هنری ایجاد بکنند. ممکنه یک اثری یک دیوانی ایجاد بکنه که از نظر ما زیبا باشه، ولی در نهایت مجموعی کسانی که فاقد اندیشه و تفکر و عواطف نظام یافته هستند نمیتونن بنویسن. بنابراین هر اثر هنری محصول دو چیز است، یکی اون خلاقیت و عاطفه و سرشت فردی و یکی اندیشه و تجربه های کسب شده و نظام یافته فکری هنرمند. و این بخش دوم به نظر من بخشی است که برای هنرمند بسیار اهمیت داره و هنرمند اینجاست که با جامعهش مرزبندی میکنه، با ستم مرزبندی میکنه، با ستمگران مرزبندی میکنه، نیتمند میشه، هدفمند مینویسه و از نظر من اینا همش هیچ اشکالی نداره. من مخالف سیاسی شدن هنر به هیچ وجه نیستم، برای اینکه تاریخ نشون داده همه نویسندگان و هنرمندان بزرگ جهان، حتی مجموعه کسانی که جوایز بزرگ ادبی مثل نوبل رو گرفتند، آدم‌های صاحب اندیشه بودند و اندیشه‌هاشون رو آگاهانه در آثار هنریشون بازتاب دادند و دارای به اصطلاح جانبداری اجتماعی کردند. اما با پیوستن هنرمند و شاعر و نویسنده به سازمان‌های سیاسی مخالفم، به این علت که به هر حال آدم وقتی به یک سازمان سیاسی نزدیک میشه، اون سازمان آدم رو بزرگتر از اونی که هست میکنه و سازمان‌ها و احزاب مخالف اون شاعر و نویسنده رو کوچکتر از اونی که هست نشان میدهند. یعنی چهره واقعی او برای مردم روشن نمیشود. میتوان و باید از نظر کار سیاسی مستقل ماند، اما به نظر من یک شاعر و یک هنرمند نمیتواند فارغ از سیاست و جامعه خودش باشه، باید موزگیری داشته باشه و از توانایی خودش برای بهبود سرنوشت بشر بهره بگیره.
و اینجا میخوام از شما بپرسم که از دیدگاه شما کی هنرمند هست؟ آیا اون شاعری که شعری مینویسه در اشتیاق و دلبستگی نسبت به محبوب و معبود خودش، و یا اون شاعری که شعر رو می نویسه که ای ملت من به پا خیز و خودت رو از رنج و ستم برهان، آیا کدام یک از اینها هنرمنده و آیا هر دو هنرمند محسوب می شند؟
بله، دو باور من هر دو هنرمند هستند. جهان خلاصه به مبارزه سیاسی اجتماعی نمیشه، جهان تنها مبارزه برای احقاق حقوق مردم، برای حقوق بشر نمیشه. جهان یک جهان آدمی و جهان هر هنرمند اینقدر پیچیده و نحتو است که هنر از هر جای این پیچه درونی که بیرون بیاد زیباست. اگر هنر باشه میخواهد یک امر فوق‌العاده خصوصی باشه، یا یک شعر فوق‌العاده عاشقانه یا اروتیک و خیلی خیلی ویژه و شخصی، و میتواند شعری باشد که ما اون رو فریاد مشترک و درد مشترک بدونیم. هر دوی اینها برای من عزیزند و خواندنی.
و در اینجا میخواهم بپرسم که آیا از دیدگاه شما هنرمندان ایرانی برون مرزی نقش خودشون رو برای رهایی وطن و خاک و سرزمین خودشون ایفا میکنند؟
بله، هنرمندان و نویسندگان ایرانی در برون مرز یک دست نیستند. گروهی از اینها هستند که آگاهند بر سرنوشت تلخی که بر میهنشان و به طبع بر خودشون تحمیل شده. اینها از توانمندی هنری، از شهرتشون و از نیرومندی قلمشون و هنرشون برای بازپس راندن این ستم حاکم بر میهنشون استفاده میکنن و کرده اند. آقای نادرپور این کار کرده، آقای اسماعیل خویی این کار کرده و بسیار و بسیار شاعران و نویسندگان دیگر، آقای دکتر مرتضی میرآفتابی، خانم ژاله اصفهانی و خیلی دیگه که الان نمیشه نام همه رو برد. تعداد دیگری هم هستن که از آغاز بر این قضایا آگاه بودند و به تبعید آمده بودند، اما تدریجا سرخورده و مایوس و ناامید شدن از اینکه ممکن است به پیروزی دست بیابیم و انسانیت در اون کشور حاکم بشود، و اینا تدریجا کنار کشیدن یا به عالم خودشون رفتند یا برخی هاشون به دامن جمهوری اسلامی بازگشتن. بنابراین نویسندگان یک دست نیستند. آنهایی که آگاهند به وضعیت تاریخی امروز ایران و میدونن که ما از ابتدای تاریخ تا الان رو که ورق بزنیم امروزه در کجا هستیم و گرفتاری این ملت و گرفتاری این تاریخ در کجاست، اینها آگاهانه مبارزه کردن و میکنند و به نظر من به اندازه خودشون در تحولات آتی سهم خواهند داشت. منتها آقای امیر، شما میدونید که همه نوشته های این شاعران و نویسندگان متعهد به انسانیت و میهنشون به دست مردم در میهنشون نمیرسه، حتی در خارج از کشور به علت پراکندگی جغرافیایی. ما از کار همدیگر هم به تمامی اطلاع نداریم، چه برسه به خوانندگان عادی این کتاب ها. اما برپایی بیش از شاید 10,000 شب شعر و سخنرانی در 27 سال گذشته برای اهل قلم نشون میده که بخش وسیعی از جامعه ایران در برون مرز با شاعران و نویسندگانش پیوند داره و شاید همین داد و ستد های فکری بوده که امروزه همه ما دیگر مثل 20 سال پیش نمی‌اندیشیم.
آقای مرزا آقا عسگری، ما امیدواریم که شنوندگان ما به سایت اینترنتی شما هم مراجعه بکنند و سپاسگزاریم از شما و امیدواریم که اون شعری رو که با ناخن بر سنگی پیش از خروج از میهن نگاشتید هر چه زودتر خوانده بشه، منتشر بشه و ما هم ازش استفاده بکنیم. سپاسگزاریم از شما.
درود بر شما آقای امیر و روز خوبی برای شما و شنوندگانتون آرزو میکنم.
پاینده باشید.
خدا نگهدار.
سلام ای سرزمین آریایی،